بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در تتمه بحث جلسه گذشته باید توجه داشت که بلایی که از طرف خداوند برای انسان نازل می شود و نعمتی است از طرف خدا، چه از جهت این که موجب بخشش گناهان انسان می شود، چه از جهت این که موجب تکامل انسان می شود و رشد درجات او می شود، با همه این توصیف اجازه نداده اند که ما به استقبال بلا برویم، و بلکه آنچه دستور داده شده ما باید سعی کنیم، کوشش کنیم که عافیت به دست بیاریم، از خداوند همیشه عافیت بخواهیم و با بلا مبارزه بکنیم. اون چه می‌فرمایند راضی باشیم، اون رضایت به بلا نیست، رضایت به رضای خداست که خواسته است بلا نازل کند، نه به این معنا که خود بلا را ما استقبال بکنیم. دستور داده شده برای تقویت صحت جسم، هیچ جایی استقبال از مریضی نیست. این همه تأکیدات شده برای صحت جسم، صحت مزاج، تا جایی که این همه روایات در رابطه با سلامتی جسم، در رابطه با شناخت علائم امراض گوناگون، خواص میوه‌ها، خواص گیاهان در سلامتی انسان، در رفع انواع مریضی‌ها، خودش یک بحث مستقل و گسترده است در روایات ما. حتی در بعضی آیات برای طب اسلامی که همه به خاطر اهمیت به سلامتی جسم است، جایی اجازه داده نشده که ما کاری کنیم که مریض بشیم. چرا؟ چون ثواب دارد، کفاره گناهان است. کسی مریض بشه مثل برگ درخت گناهایش میریزه. این روایات درسته، منتها نفرموده که مریض باشی تا اینطور بشوید. فرموده اگر خداوند مریض بکند، اگر خدا اراده فرموده مریض بشوم. و اینقدر مهم است که صحت جسم میبینیم در احکام مهم ما، در غسل، سلام علیکم، در وضو، در روزه، در خیلی از موارد حتی احتمال اوگلائی بدهیم که ضرر دارد برای سلامتی ما، یا حتی تأخیر در تبابت ما، میبینید احکام خاص خودش رو دارد که موظفیم اون احکام رو رعایت بکنیم. یا در مسئله عافیت در دعاها به طور تأکید به اصرار به الها از خداوند میخواهد در مورد عافیت و عافیت در تمام ابعادش، عافیت در اولاد، عافیت در صحت بدن، عافیت در اموال، عافیت در دنیا، عافیت در آخرت، عافیت در دین، امنیت، دستورات خاص خودش رو دارد. کسی که برای حفظ امنیت جامعه نگهبانی میدهد در مرز، چه ارزشها و چه ثوابها و چه درجاتی برایش در روایات آمده برای حفظ امنیت. کسی که خیانت در امنیت بکند چه مجازات هایی. و بقیه موارد در نفرت از کسالت و تنبلی و سستی یه روایات خیلی قابل توجهی داریم. در ایجاد قوت در تمام ابعاد زندگی، در رشد و آبادانی و تولید ثروت و در زراعت و باغداری و تجارت، و این همه احکام مفصل مخصوص خودش رو دارد، در کار و در صنعت و تولید علم و خلاصه هر قسمتی از اقسام و ابعاد زندگی انسان را ما در آیات روایات دقت کنیم، میبینیم که همه اش عافیت هست و سلامتی هست و نشاط هست و سرزنده بودن هست و مبارزه با تنبلی و سستی و ناتوانی و در مسائل نظامی سریش اون آرم مقدس سپاه که بازوی پرتوان راست نظام ما که وعدتو لهم مستطعتم من قوه الى آخر آیه مثلا امری می فرماید. در تهیه امکانات، در توانمندی قدرت مسلمین تا آنجایی که حتی دشمن به خیالش نیاید که یک لحظه احتمال این که بتواند حمله کند نداشته باشد. علی حال پس این که بلا برای مؤمن یک نعمتی است از طرف خدا، این خلط نشود به این معنا که ما اجازه داریم به طرف بلا برویم، بلا رو زمینه بلا استقبال بکنیم. ما موظف هستیم برای عافیت، سلامتی و الی آخر. اگر با وجود همه اینها مریضی آمد، اگر بنابراین است که اراده خدا اینه مریض باشم، باید خوشنود باشیم به این، بایستی دیگه زبان جلایه به خدا. اگر فقر آمد همینطور و مصیبت های دیگر، حالا تیمونم و تبرکن چه فراوان هست، بی شمار هست، اصلا از شمارش خارجه. فقط برای یک قضای حاجت بیش از 18 تا دستور عمل هست که یک مسلمان اینها رو رعایت کنه در عافیت قرار بگیره. فقط برای یک قضای حاجت، برای یک خوابیدن، برای یک آب خوردن، تا برسه به مسائل دیگر. حالا از باب فقط تبرک و تیمون در فرصت کوتاه چند روایاتی و قسمتی از ادعیه از معصوم علیه السلام میخوانیم در این جلسه نورانیش، انشاءالله مورد عنایت انشاءالله اهل بیت قرار. امام صدصاد علیه السلام که در دعاهای متعددی این عبارت ها دارد که از جمله اللهم صل علی محمد و آله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و البسنی عافیتک، خدایا برای من عافیتت را بپوشان، لباس این مثل لباس همه فرو برم تو عافیت، عافیت رو چه عافیتی؟ عافیت دنیا و الاخره، ومنون علیه، برای من منت بگذار، نعمت خاص خودت قرار بده، به صحت و الامن و سلامت فی دینی و بدنی و البصیرت فی قلبی و النفاذ فی اموری. در روایتی از امام رضا علیه السلام از این روایت استفاده می شود که علاوه این که ما اجازه نداریم که از خدا بلا بخواهیم، بلکه اگر بلا بخواهیم تحمل این بلا رو نمیتوانیم داشته باشیم. گاهی بعضی ها یه حالات خوشی پیدا میکنند، بعد غرور برمیدارد، میگه خدا هر چی تو بخواهی من راضیم. این ادعای خیلی بزرگیه، این در حد ادعای معصومین علیه السلام هست و ما نمیتوانیم تحمل بکنیم هر چه بخواهی بون راضیه. ما همیش عافیت بخواهیم، نگیم خدا تو هر چه خواستی، این حرف درستیه، اما در ظرفیت ما نیست. در ظرفیت حضرت شخصیت حضرت یوسف علیه السلام روایت یک طوری بیان میکنه که به ما هشدار باشد. نمیگیم در ظرفیت حضرت یوسف علیه السلام نبود، علی نبینا و آله علیه السلام، اما این یک هشداری است. امام رضا علیه السلام فرماید شکا یوسف فی السجن الی الله فقال یا رب بما استحققت السجن فأوحى الله إليه أنت اخترته حين قلت رب السجن رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه هلا قلت العافية أحب إلي مما يدعونني إليه. حضرت می فرماید حضرت یوسف که زندان های آنچنان سختی رو که دیگه به فشار به قول معروف سیم آخر رسید، عرض شد خدایا خب خواهم بدانم که علت این زندان این چنین شکنجه های من در اینجا، خب گناهم رو بدانم. خدا فرمود که تو خودت اختیار کردی زندان را، تو گفتی که خدایا زندان برایم بهتر است از این که، دوست داشتنی تر است از این که این شخص مرا به اون دعوت میکنه، اینها مرا به اون دعوت میکنند، چرا تو نخواستی این که العافیتو احب الیه مما یدعونن الیه، چرا تو اون هنگام نگفتی که خدایا عافیت برایم دوست داشتنی تر است از این چه نامه رو بون دعوت میکنن. خودت ادعا کردید، خودت این رو خواستید. از احوالات بزرگان هست که میفرماید یکی از حالا اساتید اخلاق بود. مرحوم آیت الله سعادت پرور رحمت الله علیه اینو فرمودن که خودش از اون بزرگان بود. میگه یه حالی برش دست داد که حال خوش و چه و چه دیگه هر چه باد آباد. اونجا گفت خدا تو هر چه، حالا بنده نقل معنا میکنم تا این عبارت دیگه حالا خاطرم نیست، که خدا دیگه هر چه تو بخواهیم اون راضیم. طولی نکشید به حبس بول گرفتار شد. ده هر چه میخواد دیگه درمان نمیشه. الان چه وضعی؟ درد جسم یک ور، درد آبروی از طرف دیگر، حیثیتش رو، شرایط چه وضعی، عبادت ها به هم بخوره، چه اوضاع و احوالی براش پیش اومد. یه حبس بود رو الان دیگه نمیتونید تحمل بکنید، چه میتونید بگید من هر سه میخوام باشد؟ یه ادعای بزرگیه. متوسط میشه، چون اهل مراقبه بالاخره بود، اهل محاسبه بود، زود اشتباهشو میفهمه که این درد از کجا اومد. استغفار و توبه و بالاخره تا متنبه میشد تا بالاخره این درد رفع میشود. علی حال ما مأمور هستیم برای عافیت و در هر حال در هر شرایط، اگر بلایی آمد، اگر اراده خدا بر این است که باشد، خب به رضای خدا راضی باشیم. و در باز دعاها که خیلی فراوان هست، مثل در دعاهای ماه رمضان که ماه رمضان باشد، اون هم سحر باشد، خب این دعاها هنگام شروع روز باشد، چه پیداست که وقت استجابت دعاها چقدر دعاها سنجیده و قابل توجه باید باشد. چه معصوم علیه السلام در اون اعمال ما بعضی از فرازهاش همین قسمت دعاهاست که و هبلی رحمتن واسعتن جامعتن ابلغ بها خیر الدنیا والآخره و هبلی، یعنی خدای به من ببخش رحمتی که واسع باشد، فراگیر باشد، تمام ابعاد زندگی شخصی، اجتماعی، دنیا، آخرت، همه رو فرا بگیرد، جامع باشد، تمام ابعاد خواص خودش رو این رحمت داشته باشد، که من به وسیله اونها به خیر دنیا و آخرت برسم. و هبلی العافیت حتی تهنئن المعیشه، خدایا به من عافیت عطا کن، آنچنان عافیتی که زندگی را برای من گوارا بکنه. و افتح لی خزائن رحمتک و ارحمنی رحمتن لا تعذبنی بعدها ابدا فی الدنیا والآخره و ارزقنی من فضلک الواسع رزقا حلالا طیبا لا تفقرنی الى احد بعده سواک. به من یه همچون روزی از فضلت واسع، حلال، پاک، که آنچنان که دیگر من به هیچ احدی غیر از تو نیاز نداشته باشم. در یک باز همین اعمال ماه رمضان، بعضی از فرازه های دعاهاش در اعمال باز سحر می فرماید عرض می کنه به خدا و اذهب عنی فیه النعاس والکسل والسعمت والفترت والقسوة والغفلة والعزة، همه اینها اونم در ماه رمضان، اونم در وقت سحر. خب چقدر مطلب مهم است که قابل توسل است که از خدا، خدایا دور کن از من در این ایام عبادت و نور و چیر و سستی حواس را، چرت آلودگی را، کسالت را، دلتنگی را، سستی را، قساوت قلب را، غفلت را، و جنبنی فیه العلل والاسقام والهموم والاحزان والاعراض والامراض والخطايا والذنوب. خدای همین ها را از من دور کن، علل و مریضی ها و همه ها و غمه ها و غصه ها و حزنه ها و اعراض را، اعراض پیشامت های ناگوار ناجهانی که گاهی منذر به مرج بشود، امراض، خطاها، ذنوب. وصف انی فیه سوء و الفحشاء و الى آخر و التعب و العناء انک سمیع الدعا. خدای منصرف کن از من بدی را، زشتی را، فحشا را، بلا را، سختی را، دردسر را، البته که تو سمیع دعا هستید. در یک باز همین دعاهای ماه رمضان از خدا میخواهد اللهم فبذالک فکفنی حول هذه السنه و آفاتها و اسقامها و فتنتها و شرورها و احزانها و ضیق المعاش فیها و بلغنی برحمتک کمال العافیه به تمام دوام نعمه عندی الى منتها اجلی. خدایا به من کفایت کن از هول و وحشت و سختی های در این سال را، از آفت های آن، از درده ها و فتنه ها و شرور ها و غم و غصه ها و زیگ معاش و تنگی زندگی و معیشت و اینها را از من دور کن و مرا به رحمتی برسان، چون رحمتت کمال عافیت با تمام استمرار نعمت تا منتها اجلی، آخرین لحظه عمرم با چنین عافیتی زندگی کرده باشم. در روایتی هست، البته عرض شده که معنای عافیت، بارها این بحث شده که رابطه بین آخرت و دنیا یک حقیقت پیوسته است و اینها وقتی عافیت خواهد شد که برای من آمادگی ایجاد بکند برای کنترل نفس، کنترل از گناه، برای عبادت، برای حواس جمعی در بندگی خدا، نه اینکه اینها مستقلا نعمت هستند، اینها منذر به اون باید باشد. چمانچه در خود دعاها هم انتهایش میرسد به این نکته، چه مغفرت، انصراف از گناه، توفیق در بندگی. و اینجاست که اصلا مباحث اخلاقی و معرفتی اینقدر دقیقه، اینقدر ظریفه، با کوچکترین نوسان افراط و تفریط پیش میاد. انسان تا توسل مثلا به این مباحث میکنه، فوراً یه بعدی فشتی میرود که پس اینها خیلی خوبه دیگه. حالا یه وقت هم بنا شد ما مثلا به گناه هم افتادیم، این همه توصیه شده برای این مسائل، با کوچکتر نوسان فوراً افراط تفریط پیش میاد. اینها با توسل به این که بتواند کمک کند مرا به این بندگی، مستقلن هیچ ارزشی نداره، چون این صحت بدنی، چون این مالی، چون این امکاناتی، فقط وقتی ضرب در بر اون بندگی می شود، این همه در خدمت بندگی قرار می گیرد، به احترام بندگی او اینا هم ارزش پیدا می کند، وگرنه اینا عین بلا هستند. لذا روایت رو، روایتی که خیلی مولا علی علیه السلام می فرماید، کل نعیم دون الجنت فهو محقورون. این افراط از ما می گیرد تو این کلمه، که اینها رو این طور هم یک وری فکر نکنیم. کل نعیم دون الجنت فهو محقورون. هر نعمتی میخواد باشد، هر نعمتی اگر غیر بهشت باشد، اون نعمت ما رو به طرف بهشت نکشاند، خیلی ناچیزه است، خیلی ناچیزه. و کل بلاء دون النار عافیتون، تمام اینها رو جمع میکنه تو نصف خط، تنظیم میکند معنا رو. هر مصیبتی، هر بلایی، مریضی، گرفتاری، له بش انسان، تمام اوضاع و احوالش، اولادش، زندگیش، اما این چه دور از آتش جهنمه، اینها طوریست که شخص در راستای بندگی خداست، اینها رو خدا بهش اراده کرده بهش بده. عافیتون، خود اینها عافیته. پس بحث این که عافیت و بلا و عافیت خواستن و بلا خواستن و اینا یه مباحثی نیست که خیلی زود روش ما جنبندی بکنیم، یه ظرافت های خیلی دقیقی، همه این دانه های تسبیح باید در اون محور عبودیت تنظیم بشه تا اعتدال رو پیدا کند و معنای صحیحش رو پیدا کند و مفهوم پیدا کند و اون مطلوب شارع مقدسه. در روایت دیگر مولا علی علیه السلام می فرماید، این من النعم سعت المال و افضل من سعت المال صحت البدن و افضل من صحت البدن تقوی القلب. ترتیب رو حضرت، از نعمتها وسعت مال هست، افضل از وسعت مال صحت بدنه، و افضل از صحت بدن تقوای قلبه. خب اینها دقیقا باید بره به اون تقوای قلب، وگرنه این عافیت نیست. امام صادق علیه السلام فرماید، النعیم فی الدنیا الامن و صحت الجسم و تمام نعمت فی الاخرت دخول الجنه. خب این امنیت و صحت جسم از نعمتهای دنیاست، اما این که به اتمام برسد وقتی خواهد شد که در اون آخرت داخل بهشت بشیم. تا داخل بهشت نشدیم اینها اعتبار ندارد. ای بسا اینهای امتحان دیگریست، به شکل دیگر ما رو به آتش بیندازد. و دقت در این مسائل اینقدر زیاد هست که این روایت خیلی قابل توجه، البته در حقوق حیوانات احادیثی هست که خیلی تکان دهنده انصافن. اینا که ادعای حقوق بشر میکنند، اینا ای کاش اونا که اهل فهم نیستند درک کنند، اما اونا که فریب اونها رو میخورند، ای کاش این روایت ها رو بیان ببینند که در دین ما به حقوق حیوانات چقدر چه روایت های شگفت‌انگیزی قابل توجهی. چه حالا دیگه در بحث خودش این روایت انشاءالله استفاده میکنیم. بنده یک روایت رو فقط از باب پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه ما من دابت طائر ولا غیر یقتلو به غیر الحق الا تخاصمه یوم القیامه. هیچ جنبنده ای نیست، اعم از این که پرنده باشد یا چرنده و هرسی میخواد باشد غیر اون، بدون جهت بدون دلیل به ناحق کشته بشود. آن جنبنده در روز قیامت مخاصمه خواهد کرد، خداوند رو مشهور خواهد کرد که از این شخص تقاص بکند، شکایتش رو حقش رو بگیرد که من حق حیات داشتم، این به چه دلیلی من تو بیابان، آخه من چه کاری به این داشتم، چه اذیتی به او داشتم، تو پاش رو گذاشت روی من له کرد گذرد و رفت، چرا؟ این خودش ما من دابتین، یعنی هر دیگه هر گونه تنبنده ای. خب شرعی که تا این حد حتی حقوق حیوانات رو توسط دارد، ما چگونه میتوانیم بگیم که خب آقا عافیت و سلامتی و عمران و آبادی و اینها و اینها رو دیگه برای یه لانه یک پرنده این همه عنایت هست که حقش باید محفوظ باشد، ما چگونه میتونیم بگیم که شرع ما این مسائل رو رها کرده. و باز در روایتی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله ما اکل العبد طعاما احب الى الله تعالی من کد یده و من بات کالا من عمله بات مغفورا له. در این سیاق روایت فراوانی هست که به خاطر زیگ وقت بنده یکیش رو فقط، دوست داشتنی ترین طعامی را که یک بنده ای بخورد که پیش خدا خیلی اون لقمه دوست داشتنی باشد، اون غذاییست که به وسیله دست رنج اون شخص به دستش آمده، با دست رنج خودش این را. و هر کس من بات شب بخوابد کالن من عملهی، روز برای امرار معاش زندگی خودش اینقدر کار کرده خسته شده، دیگه از خستگی با حال خستگی از کار روز خوابش برده، بات مغفورا لهو. این زور خواب از خستگی در شب او موجب آمرزش گناه های اوست، بخشوده شده. و به عبارتهای خیلی ظالمی که در حد یک رزمنده در حد مقدم و امثال اینها. حالا ما اینها رو بگیم. امام علی علیه السلام می فرماید این الاشیاء لما ازدوجت الکسل و العجز و فنتجا بینهما الفقر. حالا این ابعاد مختلفی داره این روایت برای کشف خیلی از حقایق که این قسمت بحثمون رو حضرت می فرماید البته زمانی که تمام اشیا هر کدام با زوج خودش ازدواج کرد. در آیه قرآن هم داریم این یه بحثی که یعنی چه کل اشیا زوج دارند و اینها با هم ازدواج کرده اند. چون یه بحث عمیقی است که بایستی یک اهل تحقیق رو میطلبه که روش کار کنه. الاشیا لما ازدوجت، اون موقع از جمله اشیا هم چه کسالت و سستی و تنبلی چه زوجش ناتوانی عجزه، اینا هم با هم ازدواج کردند. ازدوجت اون زمان، لما ازدوجت الاشیا اون زمان، ازدوجل کسل و العجز، کسالت هم با ناتوانی عجز با هم ازدواج کردند. فنتجا بینهما، نتیجه ازدواج اینها الفقر، فقر و تنگ دستی حاصل شد. چه عبارتی که این از قدرت معصوم در میاد که توی نصف خط کلام را طوری فرموده که هزاران دانشمند، محققین، مراکز علمی میخواد بشینه توش فکر کنه، کار بکنه تا مغز مطلب در بیاد. تمام موجودات عالم هر کدوم با زوج خود ازدواج کرد، تنبلی هم با عجز و ناتوانی زوج هم هستند، ثمر اونها فقر و تنگ دستی. و وقت ما بگیم که این دین اگه حکومت بکنه مردم دیگه همه برن تو غارها عبادت بکنند و دیگه فقر اقتصادی چه میشد، فلان چه میشد، بهمان چه میشد، حالا نمیگیم که ما این دین رو هنوز باور نشردیم، بعضی هامون هنوز تردید داریم و مشکلات رو از تردیدمون میبینیم، بعد به حساب دین. نمیگه ما دین رو گوش نکردیم، تو همین جریانات تو چشمون دیگه، نه تاریخ چه نیست دیگه، هر موقع مسئولین دستور رهبر رو متفقا انجام دادن بینید در کوتاه‌ترین زمان با سه سرعت کشور جلو رفته. هر موقع که ادا در آوردند چه وضعیتی پیش اومده، عرض نیم روز خاصیتش اصلا نشون داده شده در جلو چشم همه عامه مردم. تا یه غروری پیش میاد، تا یه خودخواهی پیش میاد، تا اینکه بله من کسی هستم، من این طور کردم، من اون طور کردم، من نبودم چه نمیشد، من بهترین سیاست مدارم، فوراً همه چیز به هم خورد، همه هم دست هم میدنید کارم نمیشه کرد. تا همه جمع میشن میگن آقا دستور تو دستور شخص تو نیست، دستور دینه، دستور خداست و از اونجا باید کارها درست بشه و کارها از جایی که به ذهن کسی نمیاد من حیث لا یحتسب درست شد. خب دینی که این همه دستورات جالب به این عبارت ها دارد، ما بیاییم امام باقر علیه السلام می‌فرماید الکسل و یزر رو به دین و دنیا، تنبلی هم به دنیا ضرر میزنه هم به آخرت ضرر میزنه. این روایت آخر رو بخونیم، عرایزی مورد خیلی از زن رو خسته نکنیم. امام باقر علیه السلام می‌فرماید اینی لابغض الرجل او ابغض للرجل، حالا هر کدوم اینا میخواد باشد، ان یکون کسلان ان امر دنیاه و من کسل ان امر دنیاه فهو ان امر آخرته اکسل. میفرماد من نفرت دارم از کسی که یا برای کسی که این که اینها تنبلی بکنن در کار دنیایشان، چون که هر کس در کار دنیایش تنبلی بکنه در کار آخرتش تنبلتر هست، لذا من نفرت دارم از او. با توجه به این روایات و آیات جزای خودش، پس نتیجه میگیریم که دین ما دین نشاط و شادابی و قوت و قدرت و آبادی و عمران و استخراج منابع عظیم پنهان در خزینه ها و هر چه زیبایی هست همه در توصیه دین هست. با وجود این اگر انسان گرفتار شد، مریض شد، فقیر شد، اونجا راضی باشد که خداوند به این راضی هست. در خاتمه عرائض هنده یکی دوتا یادآوری بود چون رو عرض بکنم که سبران دیگه جسارت میشه وقتان رو